أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. بس در تفسیر آیات 5 تا 16 سوره مبارکه هود به این آیه شریفه رسید که خدای متعال در آیه 7 نشانه هایی از ربوبیتش رو بیان می فرماید در برابر مشرکین که نظام عالم به این گونه تحقق پیدا کرده و اداره می شود. تا با توجه به این واقعیات یک مقدار تنبه پیدا بکنن و از اون مسلک شرک‌آلودشون دست برن. وقتی که خدای متعال آسمان ها و زمین رو در 6 روز که مرحوم علامه این رو بیان کردن، مقصود برهه زمان است و استمرار است، آفرید در حالتی که عرشش بر ماء بود. اینها بحث شد. بعد خدای متعال فرمود که این خلقت و این است که شما را امتحان بکند که کدام یک عمل نیکوتر دارید. این بیان در واقع غایت خلقت عالم است. در آیات مختلف با بیانات گوناگون، آیات گوناگونی رو خدای متعال در قرآن بیان کرده برای آفرینش عالم. مرحوم علامه بیان فرمودند که این غایت ها طولیه، چون موجودات این عالم به هم پیوسته هستند، از این جهت مشکلی نداره که هر موجودی فعالیتش غایت موجود دیگری قرار بگیره. منتها در میان همه موجودات انسان یک ویژگی داره که خدای متعال به نوعی کل عالم رو مقیا میکنه، خلقتش رو به وجود انسان و استفاده انسان. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و انسان رو هم اون انسان نیکوکار را غایت وجود عالم در این 2-3 آیه معرفی می فرماید و فرمودند اگر در میان انسان ها یک انسان اکملی باشد، می توان گفت که اون انسان اکمل و افضل غایت خلقت موجودات است، که اون روایت معروفه حدیث قدسی رو ایشون گونه معنا کردن: لولاک لما خلقت الافلاک. این لولاک این غایت رو داره بیان میکنه که خلقت این عالم منتهی میشه به وجود شریف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. اینو باید درست تبیین کرد. گاهی درست تبیین نمیشه این روایت، برداشتای غلطی ازش میشه، مثلا فرضای بعدی لولا علی گل لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما، که این تبییناتش خیلی مهمتره، که اجمالا به این معناست که اون اوج کمال غایت خلقت عالم است. این اوج کمال در مرحله اول نبی اکرم صلی الله علیه و آله به آن میرسند و در مرحله بعد ائمه علیهم السلام، که ائمه علیهم السلام وجود نورانیشون به واسطه امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیها، که در واقع باید اون اوج کمال را که بندگی واقعی باشد، که با اون آیه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یا قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی، باید با هم دیگه جمع کرد، یک معنای مناسب رو برای این روایات که تنافی با مضامین آیات نداشته باشه بیان کرد. حالا چون بحث قرآنی است و اینجا غایت آمده، این مسئله مطرح میشه که آیا فعل الهی مقیایی به غایت میشه یا نمیشه. اگر مقیایی به غایت شد، این موجب نقص فعل خدای متعال است یا نیست؟ اشاعره خب اعلان به این که نه، به این نحو اگر ما برای کار خدا غرضی قائل بشیم، این موجب میشه که کار خدا مقیای به غرض بشه و محدود بشه. که گفتن به حال بحث حسن قبح ذاتی در افعال الهی نیست، اون رو منکر شدند و اون مسائل رو مطرح کردند. خب این آیات رو که دیگه نمیتونیم ما نفیش بکنیم، این آیات فعل الهی رو مقیای به غایت میکنه، یا باید اینها رو توجیه کرد یا اینو باید درست فهمید. اینجا خیلی به طور صریح مرحوم علامه وارد نفی کلام اشاعره نمیشن، مطلب دیگری رو میخوان اینجا بیان میکنن که نظر بلند ایشونه در اینجا، که در مجموع بیان میکنن که از جبائی نقل میکنه که آیه دلالت میکنه که قبل از آسمان ها و زمین ملائکه بودند، چون خلق عرش بر ما است. خب این وجهی برای حسن خلقت نداره مگر اینکه در آن لطفی برای مکلف باشه که بتواند به آن استدلال بکنه. خب بنابراین باید یک مکلف حیی باشه که این خلقت به آن مستند باشه. بعد از علی ابن عیسی که ظاهراً یکی از مفسرینه نقل میکنه که عیبی نداره که این کلام کلام اخباری باشه، خدا داره خبر میده از خلقتش به این صورت، به عنوان این که به هر حال مصلحتی برای مکلفین باشه، یعنی این که حالا حتما قبل از خلقت این عالم ملائکه رو بگیم و خلقت الهی رو توجیه برای اونها بکنیم، نه نداره. و سید مرتضی هم رضوان الله این کلام علی ابن عیسی رو به حال پسندیده، که به این معنا خدا داره از خلقتش خبر میده که این خلقت یک مصلحتی است برای مکلفین، و در واقع خلقت خدای متعال به لحاظ مصلحتی برای مکلفین، فعل خدا مقیا میشه به مصلحت. این محصل کلام علی ابن عیسی که مرحوم سید مرتضی هم این رو پسندید. مرحوم علامه وارد این مسئله میشن که اساساً اگر بگیم حال در بحث اشاعره که ما قایم حرف اشاعره رد بکنیم که کار خدای متعال غایت داره که البته اینجا رو بهش نمیپردازن، غرض داره. حالا اینجا مصلحت رو، فعل الهی برای مصلحت مکلفینه، خلقت الهی برای مصلحت مکلفینه. این مصلحت چیه؟ آیا مصلحت بیرون از خلقته یا نه؟ اگر درون خلقت باشه باز بحث میشه که خود اون مصلحت به چه مصلحتیه. و حالا ما جرا، ما که کارهامون رو مقیا میکنیم به مصلحت، فاعل ذی شعور کارش رو مقیا میکنه به مصلحت، عمدتاً مصلحت رو بیرون از وجود خودمون ملاحظه میکنیم که یک امری که مناسب با وجود ماست و در ارتباط با سایر اشیاء است، این مصلحت رو استفاده میکنیم. بنده گرسنه هستم، با این حالت گرسنگی این ایجاب میکنه که برم یک کاری رو انجام بدم، از اشیاء خارجی استفاده کنم تا این گرسنگی برطرف بشه. خب رفع گرسنگی مصلحت است برای انسان جائع، مطابق با این خصوصیات که چه چیزی را استفاده بکنه که این مصلحت انجام بشه، که به نوعی به خارج از انسان این کار مربوط میشه. اما خدای متعال چی؟ خدای متعال خارج از خلقتش خودشه دیگه. آیا درست است که بگیم یک مصلحتی هست که خدای متعال کارش رو طبق اون مصلحت انجام میده، یک قانونی هست که خدای متعال طبق اون قانون کار رو انجام میده؟ آیا مقیا کردن کار خدا به حسن قبح معناش اینه؟ که این اشاره سا بعد در جای خودش این رو با هم دیگه مرتبط کرد. آیا می شود ما حسن قبحی رو درک بکنیم که کار خدای متعال مقیای به حسن قبح میشه اما متأثرم نشه خدای متعال از بیرون خودش؟ ماها مصلحت رو از بیرون وجود خودمون درک میکنیم، قانونی چیزی هرچی، متأثر میشیم از اون امر و کارمونو با اینکه درست انجام بشه مطابق مصلحت، یا اگر کاری رو نمی کنیم دوری از مقصده. اون خدای متعال که اینطور نیست. پس باید مصلحت رو در مرتبه وجودی حق ما درک بکنیم. یعنی اینطور خلاصش اینه که هر کاری خدای متعال میکنه این واقعیته، هر کاری که نمیکنه که دیگه لا واقعیت دیگه از او، چون خودش حق مطلقه. اون موجودی که حق است هر چیزی از او سر بزنه حق است. پس طبق این مبنا ما کارهای خدای متعال رو مطابق با حق خلاصه میسنجیم. لذا در آیاتی میگن خلق السماوات والارض بالحق، این بالحق یعنی با مصاحبت، بابای مصاحبته، این همراه حقه، نه مطابق با حق. این مطابقت رو ما در فعل الهی نباید معنا بکنیم، باید دقت در این معنا داشته باشیم. مرحوم علامه در این قسمت این مطلب عمیق رو دارن بیان می‌فرمایند. و فی المجمع قال الجبائی و فی الآیت دلالتون علی انه کان قبل خلق السماوات والارض الملائکه، قبل از اینکه آسمان و زمین آفریده بشه ملائکه آفریده شدن. چرا؟ لأن خلق العرش علی الماء، خلقت عرش بر ماء، و کانه واوش هم با حالیه است که یعنی در حالتی که عرش الهی بر ماء بود آسمان ها را و زمین را آفرید. لا وجه لحسنهی، وجهی برای حسن این خلقت که خلقت عرش بر ما است نیست الا ان یکون فیه لطف لمکلفه، و اینکه در این معنا یک لطفی و مکلفی باشه. یمکنه الاستدلال به، که ممکن باشد استدلال به اون لطف که چرا ما فهمیدی به خاطر این جهت. خب حالا آسمان و زمین که هی نیستن، این خلقت آب عرش بر آب حیات رو میرسونه، پس باید موجود حیی باشه که این خلقتش بر این اساس باشه. فلا بد این ازن من حی مکلف. و قال علی ابن عیسی لا یمتنع ان یکون فی الاخبار بذلک مصلحتون للمکلفین، عیبی نداره در اخبار به این خلقت به این صورت مصلحتی برای مکلفین برای ماها باشه، چه اشکال داره؟ فلا یجب ما قاله، لازم نیست که بگیم پس ملائکه باید قبل از این عالم باشن تا اینکه حسنی داشته باشه خلقتشون، تا اینکه به حال معنا پیدا بکنه کان عرشه علی ما. بابا الذی اختاره المرتضا قدس الله روحه.
خب یعنی الان آقای جوابی یه جورایی معتقدی بود دیگه، یعنی فکرش بعد به شما بود که مصلحتی هست.
بله دیگه، بله میخواد بگی که به حال طبق مصلحت انجام میده. خود مرحوم سید مرتضی هم که دیدگاه شیعی دارن که ما قائلیم به این که کارهای خدا مقیای به غایت هست، حسن و قبر برحال داره، اون چهاری که خدا امر میکنه حسن است، اون چهاری که نهی میکنه چون قبیح هست نهی میکنه. اقول و مازکراه و مبنیون علا مازه و علیه المعتزله، این کلام سید مرتضی و علی ابن عیسی بنابر کلام معتزله خلاصه بنا شده که ان افعال الله سبحانه معللتون بالاقراض، افعال الهی معلل به اقراض است و تابعتون للمثال و جهات الحسن، چون کار دیگه کار حسن دیگه، خدا امتحان کنه که الذی احسن کل شیء خلق، ولو کان ذالک، ولو که این جهات حسن طور باشه، به ان یخلق خلقا، به این که خلقی رو بیافریند، لیخبره به ذالک المکلفین، تا این که خبر بده به این خلقت مکلفین را، فیعتبرو به اعتبار عبرت بگیرن از این خلقت و یؤمنوا له، ایمان به خدا بیارن، فیتم به ذالک مصلحتون من مصالحهم، با این خلقت و اعتبار من مکلفین انسان‌های ذی‌شعور موجودات دارای درک اعتبار عبرت بگیرند و ایمان بیارند و به مصلحت برسند. وقد تقدم فی ابحاثنا السابقه ان الله سبحانه لا يحكم عليه، ما در بحث‌های گذشته در جلد‌های گذشته این رو بیان کردیم که خدای متعال چیزی بر او حاکم نمیشه، ولا يؤثر فی غیره، غیرش در اون تأثیر نمیذاره، سوا اون کان ذالک الغیر مصلحه، چه میخواد اون غیر مصلحت باشه که مصلحتی هست به جهت اون مصلحت بیرون از ذات در اون تأثیر، او ایو شیئن آخر مفروض و ان غیره او ایو شیئن فرزه، و این که گفتیم هر غیره او هر چیزی فرض بشه مخلوق له، مدبرون به امر مخلوق حق، مدبر است به امر او، ان کان امرن ذا واقعیت، اگر امر واقعیت دار باشه، و وجود ان الحکم الا لله، در ذیل این آیه شریفه در حالا یادم نیست در چه اون سوره انعام بود، ظاهرا یه بحث خیلی عمیقی کردن، ان الحکم الا لله و الله خالق و کل شک، تلفیق از دعای شریف است رو اینجا دارن میارن، فجهات الحسن والمصلحه و هی التي تحكم علينا، جهات حسن و مصلحت که اینها بر ما حاکم هستن، و تبعثنا نحو افعالنا، ما رو وامی دارن کاری انجام بدیم که گفتن غایت علت فاعلیت فاعل است که قبل از فعل فاعل اون رو در نظر میگیره و محرکش میشه برای اینکه انجام بده که به اون غایت برسه که علت غایی میگن. خدای متعال با این بیان غایتی باید غیر خودش نداشته باشه، علت غایی غیر خودش نباشه، که از گردیم تو همون بحث وقتی این بحث باز بشه این استفاده میشه که خدای متعال فاعلون بذات و غایتون بذات، که حالا اینا بحثای فرال دامنداریست و هر چیزی که از خدای متعال صادر میشه باید به این غایت برسه. امورون خارجتون ان افعالنا، جهات حسن امور خارج از افعال ماست، مؤثرتون فینا من جهت کوننا فاعلین، بخاطر اینکه ما فاعل هستیم، نروم و بها الى سعادت الحیات، ما با اون مصلحت سعادت حیات رو میخواییم. و اما هو سبحانه او فانه اجل من ذلک، او برتر از این است که خارج از او چیزی در او تأثیر بذاره، کارشو به خاطر اون انجام بده. این شعر که من نکردم خب تا سودی کنم، تا بلکه بر بندگان جودی کنم، حتی اینم نیست، این غایت به ذات نیست، بله جود از خدای متعال صادر میشه، اما این که حالا بر بندگان جودی کنم که بندهی باشه که این بر اون متعدد بشه، اینها همش بیانات تسامحی میشه. خب یه بحث‌های اعتقادی عمومی هست، تو بحث‌های اعتقادی عمومی مباحث نمیشه مطرح بشه، اول باید غرض تا اونجا مطرح بشه که چیه و اینکه فاعل ذی‌شعور بدون غرض نمیتونه باشه، تا اینکه اون حرف به هر حال اشاعره به هر حال ظاهرش خیلی پررنگ و آبه که میخوان حمایت از توحید بکنن، اما چه محضوراتی میان. این در اون مباحث اولیه و سطوح وسطی اعتقادات نمیشه این مطالب مطرح کرد، نه مباحث این مقداری عمیق‌تر میخوام. نه تأثیر نیست، منطقه باید یه زیر پشتوانه دیگه هم داشته باشه. این دو تا کجا سرچش میگرفت؟ از خودش سرچش میگرفت، چون خودش لطیف مطلقه، اینو باید دید، چون خودش الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، میکنی علم الهی رو به خلقت به لطفش مبتنی میکنه، اینا رو بعد منو علامه رضوان الله به اون صفات ذاتی برمیگردن، که این صفات فعلی برمیگرده به صفات ذاتی، چگونه برمیگرده ما یه چیزی میگیم صفات فعلی برمیگرده، اما تو اینجا خیلی دقت لازم داره. یکی از ابتکارات مرحوم علامه است که ما جایی ندیدیم که ایشون مصلحت رو در ذات حق در افعالش دنبال میکنن طبق این آیات قرآنی، و تو بحثای عقلی هست مسئله که حق تعالی غایت به ذات و فاعل به ذات، اما اینجا از بحثای قرآنی اینها استفاده بشه اینها بحثای ابتکاریه. بله و اما هو سبحانه او فانه اجل من ذلک، حالا حیف بحث رو همینطوری توی دقایق محدود ادامه بدیم و حقش ادا نشه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.